در چنین اتهامی آدم ربایی و تجاوز با عنف، خصوصا تجاوز با عنف، این جزو جریم سنگین محسوب میشه که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای چنین اتهامی در صورت وجود داشتن دلایل کافی باید قرار بازداشت موقت صادر بشه و این قرار نباید تبدیل به وثیقه بشه. شوربختانه قوه قضایی در ایران فاقد اون استقلاله و بیشتر تحت نفوذ و تأثیرات قرار میگیره. اون استقلال قضایی کافی در این زمینه وجود نداشته. کافیست به اظهارات خود متهم پرونده و دلایل موجودی که دیروز خبرنگار محترم روزنامه هم‌میهن خانم محمدی اعلام کرده که بله، در پزشکی قانونی دلایل کافی دال بر توجه اتهام به ایشون وجود داره، چون روند رسیدگی به این پرونده در گذشته مطرح بوده، یعنی مال یک هفته دو هفته پیش نبود، این در فرایند رسیدگی بوده، چین دعوایی مطرح شده و پس از اثبات دلایل بازپرس پرونده قرار بازداشت موقت را صادر میکنه.
یعنی اون بازداشت بر مبنای اثبات اتفاق میفته یا دقیقا. پیش از اون در دوره تحقیق هم میتونه اتفاق بیفته؟
بله، ببینید، ابتداعا در طبق قانون دادرسی کیفری در ایران وقتی که شاکی در پرونده کیفری شکایت میکنه، اگر دلایل کافی وجود داشته باشه پرونده ارجاع میشه به شعبه دادیاری یا بازپرسی. پرونده‌های مهم مثل چنین پرونده‌ای به بازپرسی ارجاع میشه. بازپرس پرونده تحقیقات را شروع میکنه. اولین موضوع در بحث تحقیقات ارجاع به پزشکی قانونی، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات و نمونه گیری هست. اون داکیومنت هایی که بایستی مورد نیاز برای اثبات اون اتهام در مرحله تحقیقات باشه همه باید جمع‌آوری بشه،
که البته رئیس پزشک قانونی در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کرده.
خب ببینید، خب روزانه پرونده های بسیار زیادی به پزشکی قانونی ارجاع میشه، شاید ایشون اطلاع نداشته، اما به طبع هیچ بازپرسی بدون دلیل دستور بازداشت موقت را صادر نمی‌کنه، چون ما 10 قرار تأمین کیفری داریم که سنگین ترین نوع قرار بازداشت موقت هست. بنابراین قرار بازداشت موقت زمانی صادر میشه که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشه. اما وقتی که این بازداشت صورت میگیره، به طبع متهم حق دارد به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنه و پرونده به دادگاه کیفری دوستان ارجاع میشه. اما نکته عجیب در اینه، چگونه هست که دادگاه کیفری استان ظرف 3 تا 4 روز فوراً به این موضوع رسیدگی میکنه، قرار را نقض میکنه و حالا بعداً اینو ارجاع میده که به قرار وثیقه تبدیل میشه. این نکته خارج از روال عادی هست، یعنی یک نوع نفوذ قطعاً در دستگاه قضایی وجود داشته، چون بسیاری از شهروندان ایرانی که فاقد چنین امکانات رسانه‌ای یا چنین نفوذی هستند، وقتی که بازداشت موقت صادر میشه زمان بسیار زیادی طول میکشه تا اینا بتونن به این قرار بازداشت موقت اعتراض بکنن، پرونده به دادگاه کیفری یا دادگاه
این نکته رو مادر خود زن جوانی که اتهام تجاوز رو مطرح کرده هم میگه سرعت در رسیدگی به این پرونده آنچنان زیاد بوده و چطور در پرونده های دیگه این اتفاق نمیفته.
دقیقاً این حرف درسته، چون ما در 100% پرونده های سیاسی، امنیتی و عقیدتی در ایران 100% حقوق متهمین پایمال میشه، به شکل فلعی همه اینها بازداشت موقت میشن و هیچ گونه صدایی برای استماع دادخواهی شهروندانی که به ناحق بازداشت شدن وجود نداره. اما چگونه هست برای این متهم بلافاصله دادگاه کیفری استان فوراً پرونده، اصلا پرونده چگونه هست که فوراً ارجاع میشه؟ حالا قوه قضاییه معمولا در پرونده هایی که چهرهای شاخص هستن یا بعد رسانه‌ای پیدا میکنه، اولین کار اینه که از عدالت به طور کامل خارج میشه و به شکل فلعی و احساسی تصمیم میگیره، در حالی که در اینجا نه، حقوق یک قربانی هست. شوربختانه در این پرونده بیشتر متهم مطرح هست تا قربانی. شاکی که همون قربانی هست صدایی جز حالا همین مطلبی که در روزنامه هم میهن منتشر شده، صدایی برای شنیدن اتفاقی که برای وی افتاده وجود نداره.
اگر که بتونید کوتاه درباره این در یک نگاه کلی تر اگر به پدیده تجاوز و حمایت قانونی دربارش بخوایم صحبت بکنیم.
ببینید این یک واقعیت الان در حقوق کیفری نوین موجود در اروپا، چه در انگلستان، آمریکا، کانادا، هلند و اتحادیه اروپا به طور کامل، وقتی که زن قربانی اراده نداشته باشه، اگر رابطه ایست شکل بگیره در قالب تجاوز قرار میگیره. این مفهوم نوینی هست که در این زمینه وجود داره. بنابراین و این در رویه‌های قضایی به طور کامل اثبات شده و این امر
درباره رضایت طرفین صحبت میکنه.
دقیقاً در نظام قضایی ایران به علت لجام‌گسیختگی موجود در اجتماع ایران، در جامعه ایران، سقوط بسیاری از ارزش‌ها، نبود عدالت قضایی، همه اینها باعث شده که صداهای بسیار زیادی از تجاوز مطرح میشه، دعاوی بسیار زیادی ارائه میشه به قوه قضایی. کثرت این دعاوی باعث شده که قوه قضاییه بسیار ضعیف به صدای قربانیان تجاوز توجه کنه و صرفاً در اینجا خشونت کامل از لحظه اول تا پایان، یعنی بایستی فرد دست و پاشو از بیرون ببندن، هیچ راه فراری وجود نداشته باشه، هیچ امکان دفاعی وجود نداشته باشه، اینها میان 100% تمام موارد رو در نظر میگیرن. ولی در اینجا میگن خب این خانم با خانه آقای جمشیدی طبق ادعای خودش میگه من دعوت کرده رفتم داخل خونش. پس تو خودت رفتی در آنجا، با اراده خودت رفتی، یعنی اجباری در این نبوده. این قوه قضایی همینو در نظر میگیره و همین باعث میشه که اون عنصر تجاوز سست بشه و به قرار بازداشت موقت به وثیقه تبدیل میشه. بنابراین در اینجا هست که موضوع رو قوه قضایی در نظر میگیره، نوع نگاه به این مسئله هست و که بیشتر این به ضرر قربانی هست و به نفع متهم. این یک رویه قضایی غلط در نظام قضایی ایران در باب قربانیان تجاوز.